ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران بار دیگر تاکید کرد که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد. اتحادیه اروپا خواستار کنارگیری رابرت موگابه از قدرت شد. و مسئولان امنیتی پاکستان بازداشت فرد مظنون به طراحی حمله تروریستی به بمبئی را تایید کردند. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. امروز دوشنبه است، در شامگاه 18 آذر ماه 1387 خورشیدی و 8 دسامبر از سال 2008 میلادی مجله شامگاهی رادیو فردا را تقدیمتان می‌کنیم. ساعت 19 به وقت تهران و 16:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی است. من مریم منظوری هستم و در یک ساعت آینده همراه با همکارانم در این مجله شامگاهی همراه شما خواهم بود با مجموعی از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو. پیش از هر چیز فشرده ای از خبرهای امروز جهان را می شنویم از روزا آژیری.
با سلام. در پی سخنان باراک اوباما، رئیس جمهوری آینده آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران، حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، امروز دوشنبه گفت اگر موضع باراک اوباما در قبال جمهوری اسلامی همان موضع قدیمی و خواست تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران باشد، تهران بارها گفته است که غنی‌سازی را تعلیق نخواهد کرد. و در همین زمینه در ادامه مجله شامگاهی نیز به جزئیات بیشتری می‌پردازیم. اتحادیه اروپا امروز دوشنبه از رابرت موگابه، رئیس جمهوری زیمبابوه، خواست تا پس از 30 سال حکومت در این کشور از قدرت کناره‌گیری کند. خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در نشست وزیران خارجه این اتحادیه در بروکسل گفت موقع آن فرا رسیده تا با وارد کردن حداکثر فشار بر موگابه او وادار به کنارگیری از قدرت شود. نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، نیز در مقام ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا اعلام کرد مردم زیمبابوه به اندازه کافی از زمامداری موگابه صدمه دیدند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست خود تشدید تحریم‌ها علیه حکومت رابرت موگابه را بررسی می‌کنند. این در حالی است که شیوع بیماری وبا در زیمبابوه تاکنون دست کم جان نزدیک به 600 نفر را گرفته است و هزاران نفر دیگر به این بیماری مبتلا شدند. بنابر گزارش‌ها بخش اعظم جمعیت زیمبابوه از دسترسی به مواد غذایی اساسی محرومند. مسئولان امنیتی پاکستان میگویند نیروهای امنیتی این کشور زکیررحمان لخوی را که از او به عنوان یکی از فرماندهان ارشد گروه تروریستی لشکر طیبه نام برده میشود بازداشت کردند. مسئولان امنیتی پاکستان که نخواستند نامشان فاش شود به خبرگزاری ها گفتند که این شخص در جریان حمله روز یکشنبه نیروهای امنیتی پاکستان به اردوگاهی در نزدیکی شهر مظفرآباد واقع در کشمیر پاکستان همراه عده‌ای دیگر بازداشت شد. سخنگوی لشکر طیبه حمله روز یکشنبه به اردوگاه این گروه را تایید کرده اما از تایید هویت بازداشت شدگان خودداری کرده است. هند لشکر طیبه را مسئول حملات به شهر ممبای می‌داند که منجر به مرگ بیش از 170 نفر شد. به گفته مقام‌های هند تنها تروریست بازمانده از حملات بمبئی زکیررحمان لخوی را طراح آن حمله معرفی کرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، امروز دوشنبه پاکستان را متهم کرد که در ماجرای گروگانگیری مأموران انتظامی ایران به دست گروه جندالله با جمهوری اسلامی همکاری نکرده است. آقای محسنی اژه‌ای افزود دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی هر کاری که می‌توانستند در این مورد انجام دادند اما مشکل از کشور همسایه پاکستان بود و آنها در این زمینه سهل‌انگاری کردند.
با سپاس، روزا آژیری بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. اما آنچه که در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. جمهوری اسلامی ایران میگوید حاضر به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم نیست. باراک اوباما، رئیس جمهور منتخب آمریکا، میگوید در صورت تعلیق غنی‌سازی اورانیوم مشوق‌های اقتصادی و در صورت ادامه آن تحریم اقتصادی بیشتر در انتظار ایران است. در این باره نظر یک تحلیلگر مسائل سیاسی را میشنویم. گردهمایی‌های دانشجویی در ایران به مناسبت روز دانشجو امروز نیز ادامه یافت. سخنان یک دانشجوی شرکت کننده در گردهمایی دانشگاه شیراز را خواهیم شنید. و درباره شیوع افسردگی در میان نوجوانان ایرانی سخنان رئیس انجمن مبارزه با آسیب‌های اجتماعی را می‌شنویم. سری به نمایشگاه عکس‌های تنهایی در فرهنگسرای نیاوران می‌زنیم و گزارشی نیز داریم درباره ارکستر گیاهی وین که در آن از سازهایی از جنس سبزیجات و گیاهان دیگر استفاده می‌شود. همه اینها همراه با گزارش‌های شنیدنی بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا با هم باشیم. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در سخنان روز دوشنبه خود در واکنش به اظهارات اخیر باراک اوباما مبنی بر اظهار آمادگی واشنگتن برای مذاکره با ایران گفت اگر موضوع قدیمی یعنی تعلیق غنی‌سازی اورانیوم مطرح باشد موضع ایران همان موضع قبلی است. آقای قشقاوی تصریح کرد که ما بارها اعلام کرده ایم حاضر به تعلیق نیستیم. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با شکست خورده خواندن سیاست تشویق و تنبیه گفت از اوباما انتظار است که راهبرد تقابلی سلف خود را به راهبرد تعاملی تبدیل کند. باراک اوباما روز یکشنبه گفته بود برای تعلیق برنامه اتمی ایران مشوق‌های اقتصادی به این کشور ارائه خواهد شد و در صورت امتناع ایران تحریم‌ها تشدید می‌شود. دکتر رضا تقی‌زاده استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا در آغاز گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتم درباره پاسخ ایران به اظهار آمادگی آمریکا برای مذاکره می‌گوید آمریکا انتظار چنین پاسخی را داشت.
اینکه آمریکا اعلام میکنه در آینده بعد از روی کار آمدن دولت آقای اوباما آماده گفتگو با ایران خواهد بود، به نوعی خوندن دست ایران یا خوندن بلاف ایرانه. دولت کنونی آقای بوش همیشه از گفتگوی مستقیم با ایران تفره میرفته و ایران هم اصرار در ادامه وضع موجود داشته و اروپایی ها و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم ضمن اینکه خواستار گفتگوی مستقیم با ایران بودن اذعان میکردن که در ارتباط با ایران و متوقف کردن برنامه اتمی ایران به نتیجه مثبتی تا به حال نرسیدن، نکته‌ای که آقای البرادعی امروز یکشنبه به نوعی اعتراف کرده. حالا وقتی که آمریکا آماده گفتگوی مستقیم با ایران میشه و ایران هم همچنان اصرار در ادامه وضع موجود داره، راهی برای گریز ایران دیگه باقی نمیمونه. اون وقت تشکیل اتحاد محکمتری و اعمال تنبیهات بیشتری از طرف مخالفان ایران و جامعه اروپا علیه ایران امکان پذیرتره. به نظر من با اعلام آمادگی برای گفتگوی مستقیم و با اطلاع از این که ایران به هر حال با دولت فعلی به ادامه وضع موجود اصرار خواهد ورزید و با توجه به اینکه غنی‌سازی اورانیوم به هر حال مهمترین مسئله است که بین ایران و مخالفین برنامه اتمی ایران همچنان وجود داره، ادامه وضع موجود یعنی ادامه غنی‌سازی اورانیوم، از این راه ایران کوتاه نخواهد آمد. بنابراین آمریکا این امکان رو پیدا خواهد کرد که خطوط سیاسی محکمتری با اروپا ایجاد بکنه و از حمایت بیشتر چین و روسیه برای اعمال فشارهای بیشتر علیه ایران در آینده برخوردار باشه.
جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد میکنه که انتظار داره آقای اوباما راهبرد تقابلی آقای بوش رو به راهبرد تعاملی تبدیل کنه. به نظر شما چه برداشتی از این اظهار نظر میشه داشت؟ به این خاطر که آقای اوباما تصریح کرده که حاضر به مذاکره هست و این موضوع رو بارها اعلام کرده.
اعلام ایران از تعامل این است که مقابله با ایران ختم بشه و ایران به صورت موجود پذیرفته بشه، یعنی برنامه غنی‌سازی اورانیوم رو دنیای خارج تحمل بکنه، هضم بکنه و بپذیره و به ایران نه تنها اجازه ادامه غنی‌سازی اورانیوم بده، حتی در جهت افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم به ایران کمک هم بکنه. ایران اصرار میکنه که این وضع رو میخواد ادامه بده و از دنیای خارج هم انتظار داره که این وضع رو بپذیره. تعامل دو طرفه است. اگر ایران به سمت اون نقطه نظرها حرکت بکنه و مخالفین برنامه اتمی ایران هم به سمت ایران حرکت بکنن، امکان تعامل فراهم خواهد بود. ولی اون چیزی که آقای قشقاوی امروز اعلام میکنه و اصرار میکنه و تاکید میکنه این است که ما سر نقطه نظرهای خودمون باقی میمونیم، ولی از شما انتظار داریم که با ما تعامل بکنید. این نوع تعامل امکان موفقیت نخواهد داشت.
در همین رابطه یه نکته دیگه هم آقای قشقاوی مطرح کرده، این که آمریکا و غرب باید آماده باشن که حقوق رسمی ما رو به رسمیت بشناسن که همونا داشت داشتن انرژی هسته‌ای هست و ما هم در مقابل آماده هستیم که نگرانی هاشون رو برطرف کنیم. در این حال در بسته های مشوقه قبلی که به ایران ارائه شده هم همین موضوع به همین شکل مطرح هست، یعنی اینکه غرب خودش پیشنهاد میکنه که با به رسمیت شناختن حق ایران برای تولید انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز حاضر هست تکنولوژی لازم رو هم در اختیار ایران بگذاره. این مسئله در صحبت‌های شب گذشته آقای اوباما هم باز مطرح شده، اما در عمل ما شاهد همچین اتفاق نظری نیستیم.
اون چیزی که ایران اعلام میکنه این است که برای ادامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران ما خط قرمز داریم، از این حق نمیگذریم. دنیای خارج هم میگه ما با برنامه‌های صلح‌آمیز اتمی ایران فقط روی موافق داریم، حالون که در مورد هدف‌های نهایی برنامه کنونی غنی‌سازی اورانیوم دچار تردید هستند. اونها میگن ما حاضریم به شما سوخت هسته‌ای تحویل بدیم، ولی ایران اصرار به ادامه وضع موجود و ادامه غنی‌سازی اورانیوم داره، حالون که غنی‌سازی اورانیوم با روند افزایشی کنونی ایران را حتی در 10 سال آینده هم قادر نخواهد کرد به تامین سوخت حتی یک واحد برق اتمی در اندازه های فعلی بوشهر. این رو دنیای خارج هم میدونه. به این علت در 3 سال گذشته برنامه اتمی ایران و سیاست هسته ایران در همین وضع موجود قرار داشته و دنیای خارج هم تنها متوسل شده به اعمال تحریم هایی که تا به حال اثر چندانی مطابق اعتراف آقای البرادعی در توقف ایران نداشته. ولی به نظر میرسه در سال آینده و با دولت تازه در واشنگتن و برخورد دیپلماتیک متنوعی با ایران، ایران به هر حال ناگزیر خواهد بود که یا در وضع موجود تغییر روش بده و یا اینکه با برخوردهای به مراتب جدیتر از گذشته از طرف دنیای خارج روبرو بشه.
دکتر رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی بود با تحلیلی درباره موضع‌گیری اخیر باراک اوباما درباره برنامه اتمی ایران و واکنش جمهوری اسلامی به آن.
سلام، من کیومرث روشن هستم. وقتی به سایت رادیو فردا رسیدید توقف نکنید، سریعا توی ایران، جهان، هفت هنر و ورزش رادیو فردا.com بگردید، حتما اونجا گزارش و خبری منتظر شما هست.
ایران در پی گردهمایی‌های دانشجویان دانشگاه‌های مختلف کشور به مناسبت روز 16 آذر در 2 روز گذشته، امروز دوشنبه نیز دانشجویان در شیراز به همین مناسبت گرد هم آمدند تا در تریبون آزاد بحث و گفتگو خواسته های خود را مطرح کنند. یک دانشجوی شرکت کننده در این مراسم در گفتگویی با فریدون زرنگار از رادیو فردا درباره این مراسم چنین می‌گوید:
مراسم تریبون آزاد 16 آذر در دانشگاه شیراز امروز ساعت 11 برگزار شد. همون اول جلسه حفظ و نگهبانا قصد فراکنده کردن بچه ها اومد سیستم های صوتی و اینا رو بردارن که بچه ها مقاومت کردن، کار به برخورد فیزیکی کشید، ولی بالاخره تریبون آزاد برگزار شد و بچه ها هستن. تریبون آزاد ادامه داره.
چند دانشجو در این مراسم شرکت داشتن؟
دانشجوان هلوش 2000 نفری الان جمع شدن تو مجلس دارم و تریبون آزاد هنوز ادامه دارد.
آرای مشخص دانشجوها، یعنی صحبتهایی که میکردن چی بود؟
یکی نزد دولت نهم بود و شخص آقای احمدی نژاد، راجع به ولایت فقیه بود و سیستم حکومتی کشور که انتقاد پذیر نیست یک طرف است. موضوع دیگه از جمله هزاره بچه ها، هزاره گسترده دانشجو، کمیته‌های انضباطی، نهادهای بیرون از دانشگاه، برخوردهایی که شده توی مدت، نشریاتی که تعطیل شده و موضوعات دیگه.
تریبون آزاد الان داره بحث میشه و دانشجوها نظرهای خودشونو میگن. آیا مسئولین دانشگاه هم در این مراسم شرکت دارن، اظهار نظر میکنن؟
حضور پررنگی داره انحراف دانشگاه. حتی ماشینهای استانداری و ماشینهای بیرون از دانشگاه در تردیدن. جو امنیتی شدیدی حاکم کردن. الان دانشجو جمع شدن و هر روز هر دقیقه داره اینجا منتظم‌تر و شمارش بیشتر میشه.
برگزاری مراسم تریبون آزاد در دانشگاه شیراز یکی از دانشجویان دانشگاه شیراز بود که به پرسش‌های فریدون زرنگار پاسخ می‌داد. درباره مسائل دانشجویی ما در چند روز گذشته پیام‌های تلفنی بسیاری از سوی شنوندگان دریافت کردیم که با هم به صدای چند تن از این شنونده‌ها گوش می‌دهیم.
خواستم راجع به روز دانشجو بگم. متاسفانه همیشه گفتن یه دست هیچ وقت صدا نداره. دانشجوها تنها هن، مردم باهاشون نیستن و هیچ وقت مردم بهشون کمک نکردن. سال 76 واقع کوه دانشگاه کار نظام جمهوری اسلامی تموم شده بود، ولی مردم به کمک دانشجوها نیومدن و دانشجوها تنها موندن مثل همیشه.
فرشاد هستم از تهران. به نظر من دانشجویان نباید گول شعارها و سیاستهای آمریکا و اروپا را بخورند. آمریکا و اروپا با شعار آزادی و دموکراسی و حقوق بشر شما را فریب می‌دهند و با تبلیغات بسیار به دانشجویان ایران این را القا کردند که دانشجویان روشن فکرند و از شعارهای غربی ها تبعیت می کنند. خدا تنها کسی است که از همه بالاتر است و شما باید از خدا و اسلام پیروی کنید. خدا حافظ.
من در روز دانشجو هر سال از سال 78 به بعد یاد حادثه کوی دانشگاه می افتم. در اون روزها ما منتظر تحولات خاصی بودیم که متاسفانه رخ نداد. با تشکر، نیما هستم از تهران.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13. شما غیر از تماس با پیامگیر رادیو فردا میتونید نظرات و پیام‌های خودتون رو از طریق SMS یا پیامک هم برای ما بفرستید. شماره SMS گیر رادیو فردا هست 20420-603-827-4150. تکرار میکنم 20420-603-827-4150. ساعت 19:17 است به وقت تهران و در این لحظه از شما دعوت میکنم که به گزارش دیگری توجه کنید، باز هم در رابطه با ایران. آیا بروز افسردگی در میان نوجوانان ایرانی افزایش پیدا کرده است؟ بهرام یگانه، رئیس انجمن مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران از افزایش افسردگی در میان نوجوانان ایرانی خبر داده است. همچون دیگر موارد ابتلا به بیماری‌های روانی یا اقدام به خودکشی در ایران، درباره میزان ابتلا به افسردگی هم آمار دقیقی از سوی مسئولان ایرانی ارائه نمی‌شود. جزئیات بیشتر را در گزارش علیرضا کرمانی می‌شنویم.
افسردگی درست مثل عشق، غم یا شادی میتواند به سراغ همه ما بیاید. روزگاران درازی هم هست که آدمی زاد این احساس ناخوشایند را میشناسد. روانشناسان میگویند افسردگی یعنی از دست دادن شادابی و تری و تازگی، یعنی از دست دادن نیرو و توان. در یک کلمه، درماندگی. مهدیس کامکار، روانپزشک در تهران.
ناامیدی جزء علائم افسردگی، اصلا پایه افسردگی ناامیدی و درماندگیه. وقتی یک موجود زنده خیلی ناامید و درمانده بشه از اینکه نمیتونه رهایی پیدا بکنه از شرایطی که استرس بهش وارد میکنه، بعد این موجود دچار افسردگی میشه. یعنی افسردگی قدم بعدی، پله بعدی ناامیدی و درماندگی هست.
تعریف افسردگی را از زبان سیاوش جمالفر، استاد پیشین روانشناسی در دانشگاه‌های ایران و عضو جامعه روانکاوی انگلستان نیز بشنویم.
افسردگی حالتی است که در آن فرد احساس میکنه که دیگه زندگی براش تمام شده، همه چی به اصطلاح تار و تیره شده. فرد احساس میکنه از تمام دنیا بریده و هیچ چیزی برایش خوشایند نیست، همه چی ارزش خودش از دست داده، هیچ شوق و ذوقی برای زندگی نداره، اغلب میخواد بخوابه، از رختخواب به سختی بیرون میاد، میل به غذا در بعضی موارد نداره، در بعضی از افسردگی‌ها اشتها به غذا زیادتر میشه.
بد به دل راه ندهیم، هر غم و اندوهی هم افسردگی نیست. شدت و مدت همراه بودن حس ناخوشایند بیچارگی روانشناسان را به تشخیص افسردگی می رساند. اما اگر پژوهش‌ها نشان داده باشد که افسردگی در میان نوجوانان ایرانی افزایش پیدا کرده است، این پدیده را چگونه میتوان توضیح داد؟ چه اتفاقی افتاده است؟
اتفاقا در نوجوانی افسردگی ممکنه که خودش رو به شکل افراد بالغ نشون نده، یعنی به شکلهایی مثلا سوء مصرف مواد، سوء مصرف الکل، رفتارهای خشونتبار، ترک مدرسه، افت تحصیلی، خیلی چیزهای دیگه هستش در رفتار کودکان و نوجوانان که معادلات افسردگی بهش میگن. اما اینکه چرا سنش طبق آماری که در ایران گفته شده پایین اومده، اگر واقعیت داشته باشه دلایل بیولوژیک و درونی که چندان فرقی نکرده، من فکر میکنم به دلایل محیطی باشه. مثلا فرض بفرمایید دلایلی که باعث میشه آدم‌ها احساس بی‌ثباتی و ناامنی اجتماعی یا اقتصادی داشته باشن، یا تبعیض شهروندی که بسیار بسیار موزل بزرگی رو ایجاد میکنه وقتی که احساس بکنن به دلیل ناعادلانه‌ای در سطح پایین‌تری از خدمات شهروندی برخوردار میشن، خب افسرده کننده است. فکر می‌کنم چیزی هم کاری هم دستشون بر نمیاد.
روانشناسان سه عامل ژنتیک، چگونگی گذراندن دوران کودکی و نیز استرس‌های بیرونی را از عوامل بروز افسردگی می‌دانند. پرسشی که شاید به ذهن همه ما بیاید این است که اگر افسردگی ناشی از شرایط اجتماعی و اقتصادی، یعنی شرایط بیرونی باشد، برای بهبود بیمار افسرده چه کمکی از دست دیگران و از جمله روانشناسان برمی آید؟
روانشناس نمیتونه جامعه را تغییر بده. روانشناس نمیتونه موقعیت خانوادگی فرد رو تغییر بده. تنها کاری که روانشناس میتونه بکنه اینه که اعتماد به نفس کافی به فرد بده، سعی کنه با راهنمایی هایی که انجام میده اونو از اون شرایط خاص بیرون بکشه که بتونه فرد فعلا با اونا مدارا بکنه. میدونه مسئله حل نمیشه، ولی سعی میکنه روانشناس با راهنمایی که انجام میده فرد را وادار بکنه با شرایط خاص خودش در حال حاضر مدارا بکنه.
سیاوش جمالفر: جز مواردی که افسردگی ناشی از مشکلات ژنتیک در افراد است، روانشناسان از دست دادن مادر، پدر، فرد مورد علاقه، نگرانی از آینده، مشکلات مالی، ناامنی شغلی و کشمکش‌های در خانه و محل کار را از عوامل مهم بروز افسردگی در افراد می‌دانند.
افزایش افسردگی در میان نوجوانان ایرانی، گزارش علیرضا کرمانی بود.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
یادآوری میکنم برای اون دسته از شنوندگانی که در ایران با مشکل فیلترینگ مواجه هستند، آدرس تازه ترین فیلتر شکن ما هست سایمرز.com، سایمرز.com که به این شکل نوشته میشه: sayehmarz.com، سایمرز.com، که شما با تایپ این کلمه در قسمت آدرس در شبکه اینترنت مستقیماً به وبسایت رادیو فردا منتقل میشید. و ما در این لحظه گزارش دیگری رو برای شما در نظر گرفتیم. عکس‌های تنهایی عنوان نمایشگاه انفرادی رضا کیانیان، هنرپیشه عرصه سینما و تئاتر است که 15 آذر ماه افتتاح شد و تا 24 همین ماه ادامه خواهد داشت. در روز افتتاحیه این نمایشگاه بیش از نیمی از 40 قطعه عکس این هنرمند به فروش رسید. جزئیات بیشتر از رضا آژیری.
فرهنگسرای نیاوران در نیمه دوم آذر ماه صحنه نمایش عکس‌های رضا کیانیان، بازیگر تئاتر و سینمای ایران بود. این نمایشگاه که اولین نمایشگاه عکس انفرادی کیانیان به شمار می‌رود، تا 24 همین ماه ادامه دارد. استقبال چشمگیر از اولین روز به معرض نمایش در آمدن این عکس‌ها تا جایی بود که بنا به گزارش‌ها نیمی از 40 قطعه عکس در همان روز به فروش رسید. در این عکس‌ها قطعاتی تصویر شده که در زندگی روزمره با بی‌اعتنایی و بی‌توجهی از کنار آنها می‌گذریم و این عکس‌ها راهی است برای کشف دوباره این زیبایی‌ها. این گفته خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران درباره این عکس هاست که در روز افتتاحیه در فرهنگ سرای نیاوران حضور داشت. طی ماه‌های اخیر این سومین حضور محمد خاتمی در یک محفل فرهنگی است. او پیشتر در اکران خصوصی فیلم دعوت به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا و نمایشگاه عکس ستاره اسکندری هنرپیشه تلویزیون و سینما شرکت کرده بود. عکس‌های به نمایش درآمده رضا کیانیان که در آمریکا عکس برداری شده است به صورت رنگی روی بوم به چاپ رسیده و همزمان با برپایی این نمایشگاه کتاب این عکس‌ها نیز منتشر و توزیع شد. این هنرمند عرصه سینما و تئاتر سال گذشته نمایشگاهی از دست ساخته‌های چوبی خود را با نام دوباره نگاه کن در خانه هنرمندان ایران برپا کرد و پیشتر نیز در سه نمایشگاه گروهی عکس شرکت داشت. در این نمایشگاه هنرمندانی همچون بهمن فرمان‌آرا و هدیه تهرانی که در فیلم یک بوس کوچولو با رضا کیانیان همکاری داشتند، کیومرث پوراحمد، کمال تبریزی، علیرضا خمسه، حامد بهداد و تعداد دیگری از هنرمندان نیز حضور داشتند.
پس از نمایشگاه عکس رضا کیانیان به کنسرتی می رویم که ویژگی منحصر به فردی دارد و ارکستر گیاهی وین موسیقی در آن می نوازد. چندی است که یک گروه موسیقی در اتریش شکل گرفته که نوازندگان آن به جای بهره‌گیری از سازهای رایج و متداول از سازهای دستساز خود که جنس آنها از گیاهان و سبزیجاتی مانند هویج، خیار، کدو حلوایی، فلفل بزرگ، تره فرنگی و غیره است، به هنرنمایی می‌پردازند. نکته جالب توجه دیگران که در پایان هر کنسرت این گروه سازهای گیاهی از تماشاگران با سوپ داغ سبزیجات هم پذیرایی می‌شود. جزئیات بیشتر درباره این گروه منحصر به فرد موسیقی در گزارش شهرام میریان.
آهنگ کوتاهی که شنیدید از دل سازهای معمولی که همگان با شکل و شمایل آنها آشنا هستند بیرون نیامده، بلکه این آهنگ ساخته یک گروه موسیقی به نام ارکستر گیاهی وین است که همه سازهای این گروه دستساز و جنسشان هم از گیاهان و سبزیجات گوناگون است. این گروه موسیقی دارای 9 عضو است و با گشت‌های هنری خود توانسته نام و شهرتی هم برای خود در سطح جهان دست و پا کند. این گروه موسیقی وقتی برای اجرای برنامه‌ای وارد سالونی می شود با خود سازهای معمولی به همراه ندارد، بلکه 2-3 گونی تره‌بار و سبزیجات با خود دارد و پیش از آن که برنامه گروه اجرا شود نوازندگان آن دست به کار می شوند و هر یک با وسائلی که در دست دارند به ساختن ساز تخصصی خود می پردازند. گیاهان و سبزیجاتی که بیشتر مورد استفاده این گروه موسیقی قرار می‌گیرد، کدو حلوایی، هویج، خیار، فلفل بزرگ و یا پاپریکا، سیب زمینی، گوجه فرنگی، تروب سفید و سیاه، تره فرنگی، ریواس و جعفری است. به عنوان مثال برای آن که یک ساز بادی مانند فلوت ساخته شود، با مته برقی درون یک هویج نسبتاً بلند خالی می‌شود و سپس بر بدن آن چند سوراخ قرار می‌گیرد. پس از مته‌کاری بر روی هویج و یا سبزیجاتی دیگر، ابزار موسیقی مورد نظر ساخته می شود و بعد به عنوان مثال این صدا از دل هویج در می آید. برخی از سازهای ارکستر گیاهی وین نه از یک نوع بلکه از چند گونه سبزی ساخته می شود. برای ساخت یک شیپور و یا ترومپت نه تنها از یک فلفل قرمز بلکه از خیار و تروب سفید و سیاه هم استفاده می شود. سوای این برای ساخت یک ساز کوبه‌ای که در واقع ریتم و یا ضرباهنگ گروه را در دست دارد درون یک کدو حلوایی بزرگ خالی می شود و سپس از تره فرنگی برای وارد کردن ضربات بر روی آن استفاده می شود. رهبر ارکستر سازهای گیاهی وین معتقد است هرچه سبزیجات مورد استفاده تازه تر باشد صدای سازها هم خوش آهنگ تر و گوشنوازتر می شوند. نکته جالب توجه دیگر در مورد ارکستر سازهای گیاهی این است که در پایان هر کنسرت از تماشاگران با سوپ سبزی هم پذیرایی می شود. به دیگر سخن آشپزی که همراه این گروه است بقایای سبزیجاتی را که به صورت ساز در آمده در دیگی می‌ریزد و با چاشنی‌های لازم سوپ داغی تحویل تماشاگران می‌دهد. در ضمن در حالی که تماشاگران در حال سوپ خوردن هستند، اعضای گروه به میان مردم می‌روند و آلبوم‌ها و سی‌دی‌های موسیقی خود را به فروش می‌رسانند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 19:29.45 به وقت تهران است و تا لحظاتی دیگر بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا را تقدیمتان می‌کنیم. ساعت 19:30 به وقت تهران است. کسانی که در نیم ساعت گذشته ما را همراهی کردند سپاسگزارم و سلام می‌کنم به شمایی که تازه به ما پیوستید. پیش از هر چیز مروری دوباره بر سرخط خبرهای جهان با روزا آژیری.
با سلام. در پی سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آینده آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز دوشنبه گفت اگر موضع باراک اوباما در قبال جمهوری اسلامی همان موضع قدیمی و خاص تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران باشد، تهران بارها گفته است که غنی‌سازی را تعلیق نخواهد کرد. اتحادیه اروپا امروز دوشنبه از رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه خواست تا پس از 30 سال حکومت در این کشور از قدرت کناره‌گیری کند. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست وزیران خارجه این اتحادیه در بروکسل گفت موقع آن فرا رسیده تا با وارد کردن حداکثر فشار بر موگابه او وادار به کناره‌گیری از قدرت شود. مسئولان امنیتی پاکستان میگویند نیروهای امنیتی این کشور زکیر رحمان لخوی را که از او به عنوان یکی از فرماندهان ارشد گروه تروریستی لشکر طیبه نام برده می شود بازداشت کردند. غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه پاکستان را متهم کرد که در ماجرای گروگانگیری مأموران انتظامی ایران به دست گروه جندالله با جمهوری اسلامی همکاری نکرده است. آقای محسنی اژه‌ای افزود دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی هر کاری که می‌توانستند در این مورد انجام دادند، اما مشکل از کشور همسایه پاکستان بود و آنها در این زمینه سهل‌انگاری کردند. کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه گفت عده‌ای از اعضای گروه جندالله در شرق ایران دستگیر شدند و در آینده نزدیک فیلم محاکمه آنها از تلویزیون ایران پخش می شود. جمعی از دانشجویان بسیجی که به گزارش خبرگزاری فارس از شهرهای مختلف به تهران رفتند، امروز دوشنبه در مقابل دفتر حافظ منافع مصر در تهران تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان با در دست داشتن عکس‌هایی از رهبران جمهوری اسلامی و حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان شعارهایی علیه مصر، اسرائیل و آمریکا و به طرفداری از حماس و ساکنان نوار غزه سر می‌دادند. محمد ابو ترابی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گوید طرح استیضاح محمد رضا اسکندری و علی احمدی وزیران جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش در دولت محمود احمدی نژاد به دلیل آنکه استیضاح کنندگان در حال مذاکره با این وزیران هستند اعلام وصول نشده است.
با سپاس از روزا آژیری که مروری داشت بر تازه ترین خبرهای امروز جهان. اما تا در جهان خبرها هستیم، تازه ترین های جهان ورزش را هم بشنویم از فریبرز غریب.
3 مدال طلا، 4 نقره و 2 برنز حاصل کار تلاش وزنه‌برداران ایرانی در آخرین روز مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان آسیا بود. 21مین دوره پیکارهای وزنه‌برداری جوانان آسیا که از 3 روز پیش در شهر جونجوی کره جنوبی آغاز شد، امروز به پایان رسید. در آخرین دور این رقابت‌ها علی حسینی ملی پوش دسته فوق سنگین ایران با بالا بردن 206 کیلوگرم در حرکت یک ضرب و 245 کیلو در دو ضرب در مجموع با 451 کیلو 3 مدال خوشرنگ طلا برگردن آویخت. در این وزن بهداد سلیمی دیگر وزن بردار تیم ایران با مجموع 407 کیلو 3 مدال نقره گرفت و وزن برداری از کشور میزبان یعنی کره جنوبی با 383 کیلوگرم در سکوی سوم ایستاد. امروز همچنین انوش آرمک در دسته 105 کیلوگرم با ایستادن در سکوی سوم این وزن 1 نقره و 2 برنز برگردن آویخت. زنان و دختران فوتبالیست لرستانی به دلیل عدم وجود زمین چمن و همچنین سالن تمرین تاکنون نتوانستند در هیچ مسابقه‌ای شرکت کنند. این را خانم مهستی زفریان نایب رئیس هیئت فوتبال استان لرستان در گفتگو با خبرگزاری مهر عنوان کرده است. وی همچنین با تاکید بر اینکه ورزش زنان در لرستان هنوز نیازمند فرهنگ سازی است، خاطر نشان کرد برای اخذ مجوز تمرین تیم فوتبال زنان در زمین چمن به هر کجا که مراجعه کردیم با برخورد نامناسب مسئولان روبرو شدیم و مجبور به روی آوردن به سالن سرپوشیده شدیم که متاسفانه با توجه به خصوصی بودن سالن‌ها وقت تمرین فوتبال زنان در اختیار آقایان گذاشته شد، به نقل از نایب رئیس هیئت فوتبال استان لرستان. تیم فوتبال ساو پائولوی برزیل دیشب با پیروزی بر گویاس برای سومین سال متواری به عنوان قهرمانی مسابقات باشگاهی این کشور دست یافت. در این دیدار ساو پائولو با 1 گل حریفش را شکست داد و با کسب 75 امتیاز از 38 بازی جام قهرمانی فوتبال باشگاهی برزیل را بالای سر برد. و افغانستان برنده جام جهانی فوتبال بی خانومان‌ها شد. در دیدار نهایی 6مین دوره از مسابقات فوتبال خیابانی جهان که بی بی خانومان ها و آوارگان اختصاص دارد، روز یکشنبه در شهر ملبورن استرالیا تیم افغانستان با حساب 5-4 روسیه را شکست داد و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و ما در این لحظه نوبت میرسد به گزارش ویژه امشب که به مناسبت روز جهانی حقوق بشر تهیه شده و آن را همکارم شهرانه طبری تهیه کرده است. با هم میشنویم.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
چهارشنبه 10 دسامبر برابر با 20 آذر روز جهانی حقوق بشر است. 60 سال پیش در چنین روزی در سال 1948 میلادی برابر با 1327 شمسی برای اولین بار اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذیرفته شد و 2 سال بعد از کشورهای عضو این سازمان دعوت شد تا اعلامیه را امضا کنند. ایران یکی از کشورهای امضا کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر است. اما به گفته کارشناسان بین المللی در تمام این 60 سال به غیر از شاید چندین سال به نحوی از آنها حقوق بشر مردم ایران زیر پا گذاشته شده است. اخیراً مرکز سیاست خارجی در لندن که یک سازمان مشورتی پژوهشی و به دولت بریتانیا درباره سیاست خارجی گزارش‌های مشورتی می‌دهد، جزوه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرده تحت عنوان انقلاب بدون حق. در این جزوه مرکز سیاست خارجی میگوید در ایران حقوق زنان، کردها و اقلیت مذهبی بهایی به طور مستمر و نهادی، یعنی با تکیه بر قانون اساسی جمهوری اسلامی، نقض می شود. یکی از سازمان های جهانی که به این گفته صحه می گذارد سازمان عفو بین الملل است. این سازمان در سالهای اخیر بیش از پیش در این زمینه فعالیت کرده، گزارش‌هایی از موارد مشخص نقض حقوق بشر در ایران می‌دهد. دروری دایک، کارشناس مسائل ایران از سازمان عفو بین‌الملل، به رادیو فردا می‌گوید:
کار سازمان عفو بین‌الملل در مورد حقوق بشر خیلی وسیع هستش، نه فقط در مورد حمایت استانداردهای بین المللی حقوق بشر در ایران و برای خلق ایران و خودش در مورد مداخله در پرونده های مشخص، مثلا در صورتی که کسی محکوم به اعدام میشه، در صورتی که این دادگاه ناعادلانه باشه، ما سعی میکنیم مداخله بکنیم. و در مورد نقطه اولی که من گفتم، در خبر رسانی ایران، در میدیای ایران ما سعی میکنیم خبر راجع به اهمیت استانداردهای معیارهای بین المللی حقوق بشر پخش کنیم. البته شما و شنوندگان شما میدونند که دولت‌های دنیا اینا سعی میکنند رعایتش بکنند و ایران همینطور مجبور هستش. مثلا میثاق بین المللی در مورد حقوق مدنی و سیاسی باید اونا رعایت بکنه و اجرا بکنه.
دکتر کاوه موسوی، وکیل مسائل حقوق بشر در بریتانیا و وکیل دو تن از متهمان گوانتانامو بی، به رادیو فردا میگوید در دنیای امروز هیچ کشوری نمیتواند حقوق بین الملل را نقض کند بدون آنکه هزینه آن را بپردازد.
ما تو دنیای زندگی میکنیم که حکومت قانون الزام اجبار اجرایش برای امریکا هم ثابت شده. چون یه این اومدن بازداشتگاه گوانتانامو رو باز کردن و عواقبش رو شما ببینید برای خود امریکا تو این دهه تنها ابرقدرت تو دنیا چی بود. تمام متفقینش روش فشار گذاشتن که اینا بیاید ببندید و بالاخره آقای اوباما تصمیم گرفت اینجا رو ببندید. دیوان عالی کشور امریکا رأی داد که روی موضوع مسئله رسول و مسئله همدان، این دوتا کیسی بود که خود من از وکلای بودم که پرونده رو بردم اونجا، دیوان رسیدگی کرد و رأی نهاییش این بود که در کره زمین جایی نمونده که قانون نباشه و اگر اونجا باشه عواقب جدی داره. خورد خود ایران شما چون در نظر بگیرید، اصلا اول انقلاب شما بگیرید، وقتی اومدن سفارت امریکا رو گرفتن، مهمی نبود که سفارت امریکاست، مهم است که پیش پا افتاده ترین اصول روابط دیپلماسی رو زیر پا گذاشتن و عواقب اینو دیگه فکر نمی کنم بعد از 30 سال من باید توضیح بدم که چی بوده. امروز خب وقتی ایران به تنهایی کشوری است که از تمام کشورهای دنیا تعداد اطفالی که اعدام میکنه بیشتره، وقتی دیگه تو تمام دنیا قبولی که با بچه زیر 18 سال اعدام نمیکنه، وقتی ایران این کارو میکنه، عواقبش دیگه شما از متخصص نباید بپرسید، چون خودتون بتونید حد بزنید. هیچ کشوری در دنیا نیست که بتونه این اینو در این سطح قوانین بسیار قبول شده حتی پیش پا افتاده موازین حقوق بین رو زیر پا بذاره و عواقبش رو نپردازه.
مایک گیبز، نماینده مجلس عوام بریتانیا از حزب حاکم کارگر و رئیس کمیته روابط بین الملل این مجلس، سال گذشته به همراه عده‌ای از همکارانش به ایران سفر کرد و با همتاهای خود و سایر مقامات دولتی در ایران درباره نقض حقوق بشر، به خصوص حقوق زنان و اقلیت‌ها و همچنین میزان بالای اعدام‌ها و اعدام نوجوانان در ایران صحبت کرد. او در گزارش‌های متعددی که به مجلس بریتانیا داده می‌گوید جامعه ایران نقض این حقوق را بر نمی‌تابد و به طور مستمر به آن اعتراض دارد. او جامعه ایران را جامعه‌ای آماده و خواهان تغییر تشخیص داده و به رادیو فردا می‌گوید
I think we produced a report after we were in Iran last year. We published a report earlier this year and the government produced a response to our report and the conclusion we came to was very important that the human rights
ما پس از سفر به ایران در اوایل سال جاری گزارشی برای دولت تهیه کردیم و دولت نیز به گزارش ما پاسخ داد. نتیجه‌ای که ما از مجموعه تبادل نظرها گرفتیم آن است که نقض حقوق بشر در ایران جدی است و جامعه بین‌المللی نباید آن را دست کم بگیرد. مسائلی چون اعدام‌ها که ایران یکی از بالاترین رقم‌ها را دارد، به علاوه اعدام کودکان زیر 18 سال، سنگسار، سرکوب، تعقیب مخالفان سیاسی و دینی و بسیاری از موارد دیگر نقض حقوق بشر، موارد بسیار حساسی هستند. ما در این گزارش تأکید کردیم که اگرچه برنامه هسته‌ای ایران در مرکز توجه جامعه جهانی قرار دارد، ولی این موضوع نباید مانع از پرداختن به نقض حقوق بشر در ایران شود. بارونس هاله افشار، استاد علوم سیاسی در دانشگاه یورک بریتانیا و اولین زن ایرانی که در این کشور به مقام بارونس رسیده، اما معتقد است برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در ایران و سایر کشورها نباید به تهدید و تنبیه متوسل شد، بلکه برعکس باید با ملایمت و گفتگو کوشید دولت ایران را قانع کرد که قوانین بین الملل را نقض نکند. او با این نظر که راه مذاکره و دیپلماسی با ایران پیموده شده و به نتیجه نرسیده مخالف است و به رادیو فردا میگوید
به نظر من هیچ که هیچ وقت نمیتونه بگه که تمام راه ها رو پیمودن، به خصوص اگر شما به این دهه عقب نگاه کنین، به هیچ عنوان نمیشه گفت که انگلستان یا امریکا تمام راه رو پیمودن. یه مدت خیلی کوتاهی جک استرو وقتی که وزیر خارجه بود واقعا یک ملایمتی در مذاکرات بود که شاید راه حلی پیدا میشد. مذاکرات با تندگویی خیلی فرق دارن و به نظر من مشکلی که دنیای غرب داره اینه که کم کم داره از راه مذاکرات در میاد و به راه تندگویی میپرزه و اینی که هر کی که زور داره برتره به نظر من مذاکره نیست و در ضمن با اذعان به این که طرفین به همدیگه تا حدی حق بدن. البته عدم رعایت حقوق بشر اشتباه بزرگیه و هیچ دولتی نیست که بتونه بگه که 100% با مام حقوق بشر اجرا میکنه. در نتیجه به نظر ما همه باید در نظر داشته باشیم که تمام ما تا حدی موفق نیستیم و راه موفقیت اینه که اول این اذعان داشته باشیم و بعد سعی کنیم که همدیگر رو به یک راهی یواش یواش و شاید نیمه راهی بکشیم، بعد یکم توقف کنیم، بعد یک نیمه راه دیگه بریم. ولی اینی که میگن یا اینو بکن یا توپ میزنیم واقعا مذاکره نیست بنظرم.
برخی از فعالان حقوق بشر در مورد ایران معتقدند نقض حقوق بشر در ایران طی 30 سال گذشته، یعنی پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، به نوعی نهادینه شده، چرا که برخی از مفاد قانون اساسی ایران در تناقض با قوانین بین المللی از جمله قوانین مربوط به حقوق بشر است که ایران با امضای آن خود را متعهد به آن می‌خواند. یکی از موارد بارز این تناقض در قانون اساسی جمهوری اسلامی مربوط به حقوق اقلیت بهایی در ایران است. طاهره دانش، پژوهشگر حقوق بشر در لندن، در این باره به رادیو فردا میگوید:
مسئله اصلی اینه که اصلا در قانون اساسی ایران جامعه بهایی مثل جامعه مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان شناخته نشده، یعنی رسمیت داده نشده و بنابراین اصلا به هیچ عنوان این جامعه نمیتونه به حقوق مدنی خودش دسترسی داشته باشه، چون اصلا اسم این جامعه در قانون اساسی نرفته و در حقیقت این مثل یک چاه بی‌تهی میمونه که جامعه باهایی توش افتاده. همیشه مسئولین جامعه باهایی چه در ایران چه در خارج از ایران سعی کردن که با اینکه مسئولین امور ایران با تصویب قانون اساسی که در اون جامعه باهایی ذکر نشده این مسئله رو برای ما پیش آوردن، در قبال اون جامعه باهایی همیشه از طریق قانونی عمل میکنه، یعنی خواستار این هستن مسئولین جامعه باهایی که در چارچوب قانون اساسی دنیا و منشور حقوق بشر بین المللی اون چیزی که باید به هر ایرانی داده بشه به باهایی ها هم داده بشه.
به این ترتیب فعالان حقوق بشر در مورد ایران معتقدند تنها عدم رعایت قوانین در ایران نیست که حقوق بشر را زیر پا می‌گذارد، که خود قوانین جمهوری اسلامی نیز با موازین حقوق بشر در تناقض است.
گزارش ویژه امشب را شنیدیم از شهران طبری و نوبت می‌رسد به گفتگوی ویژه امشب. آیا میان ورزش باستانی ایران و آیین مهرپرستی رابطه‌ای وجود دارد؟ در گفتگوی ویژه امشب اظهارات مرشد مهرگان را می‌شنویم، در همین زمینه با هم بشنویم.
ورزش باستانی در ایران هم چون دیگر سنت‌های برجای مانده ریشه در تاریخ این مرز و بوم دارد، با این تفاوت که نشانه دقیقی از چگونگی پیدایش و رواج اولیه آن در دست نیست. اکثر مورخان اما این ورزش را که از 3 دهه پیش به این سو بیشتر هویتی مذهبی به خود گرفته به آیین مهرپرستی در ایران نسبت دادند، زیرا به باور مورخان میان این ورزش و آداب و رسومی که در مهرپرستی وجود داشته شباهت‌هایی وجود دارد. مرشد مهرگان، کارشناس تربیت بدنی در دانشگاه تهران و یکی از چهره‌های سرشناس ورزش باستانی در ایران، با این حال به ما میگوید ورزش باستانی از قرن 7 هجری در ایران معمول و متداول شده و بر اثر مرور زمان دستخوش دگرگونی‌هایی در پوشش و چگونگی اجرای این ورزش شده است.
به نظر من در این زمینه معتقدم،
من نمی‌دونم
به نظر اونها.
الو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو، شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
با این پیشتر آمده مختصر گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا را با میهمان این برنامه مرشد مهرگان آغاز می‌کنیم.
Oh, my fault, oh,
توپخانه. تاریخچه این ورزش رو میشه از چه سالهایی شروع کرد؟
از قرون هفتم این ورزش در ایران پیدایش شد و مذهب درش نقش گرفت. این از ماقبل اسلام هم وجود داشته.
یعنی مقصودم از زمان میترائیسم؟
بله، از زمانهای قدیم، حتی مربوط میشه به یونان و مصر و گلادیاتورهای قدیم. و ورزش باستانی تحقیقا درش نگاه کنید، افراد همون گلادیاتورها و جنگجوهایی هستن که از این ابزارالات استفاده میکنن. الان به صورت ورزش در اومده، یعنی آمادگی برای اون نبردها. هر کدوم یه نمایی از سلاح‌های قدیم رو به نمایش میذارن. از قرن هفتم هجری قمری در ایران پیدایش شد و مذهب هم درش نقش پیدا کرد و که در ایران الان این ورزش داره اجرا میشه و به علی ابن ابی طالب هم اقتدا میکنند و این عرب ورزش رو انجام میدن.
مرشد مهرگان، الان این ورزش چه جایگاهی در میان جوانان، در میان مردم داره؟
در تهران که من هستم تعداد زورخانه ها افزایش پیدا کرده. در زمان قدیم ورزش باستانی چیزی در قالب یه فدراسیون وجود نداشت. الان هیئتی برای ورزش باستانی هست، هیئت استان تهران، که زیر مجموعه کار فدراسیون ورزش باستانی و پهلوانی فدراسیون دار شده و بودجه سالانه ای داره، از دولت تامین میشه و مسابقات به صورت جهانی داره این ورزش روش کار میشه.
هستن کشورهایی مثل ایران که این ورزش رو به همین سبک و سیاق اجرا میکنن؟ مقصودتون این هست؟
البته کشورهایی که ابتدای کار دارن شروع میکنن، نه همه کشورها. افغانستان، ترکمنستان، مالزی برای پکن مدرسینی فرستادن که اونجا آموزش داده که در آینده اونها تمریناتی داشته باشن و بیشتر جا بیفته و کشورهای بیشتری رو این طریق توش لحاظ بشه. موقعی که جا افتاد بعد مسابقاتی در نظر میگیرن، مثل کشتی که قدیم‌ها اینجوری نبود که جهانی باشه. ان شاء الله در آینده من فکر کنم که به همون صورت که کشتی حرکت کرد و جهانی شد، این ورزش هم به همین صورت خواهد بود.
به این ترتیب من صحبت‌های شما آقای مرشد مهرگان اینطور نتیجه می‌گیرم که ورزش باستانی الان از طریق ایران به چین، مالزی، افغانستان، ترکمنستان اونجاها راه پیدا کرده. اونجا هم این حالت مذهبی داره؟
نرفتم به این سفرها، زیاد اطلاعی چیز ندارم، ولی کن من اینو میدونم که حالت‌های ورزش باستانی رو دارم آموزش میدم.
مرشد مهرگان، پرسش بعدیم راجع به مقایسه است بین این ورزش باستانی بین حالا و از پیش از انقلاب. الان تا اونجایی که من اطلاع دارم گویا بیشتر حالت مذهبی به خودش گرفته. آیا این درسته؟
یک مقداری بله، به همین صورت هستش. زمان قدیم مرشدهایی که قدیم بودن بیشتر حماسی خوانی و اینها رو در نظر می گرفتن و صفات پهلوانی و دلاور بودن و اینا در یک پهلوان بارز بود، میدیدن، مشهود بود. الان مرشدهای جوانی که در ایران هستن دنبال این که خودشون سازنده ملودی باشن نیستن. از اشعار مداح ها ملودی های اونها رو برمی‌دارن. بارها من این مساله رو عنوان کردم که این کار خوبی نیست. جایگاه این دو با هم فرق میکنه. زورخانه اشعار زورخانه‌ای رو میپسنده چون جنگ و حماسه است و باید نیروی مضاعف مرشد در ورزشکار ایجاد کنه، حرکت به اون بدن باید بده در گوت.
آقای مرشد مهرگان، من به این نتیجه میرسم که یک کار مستقل مطرح میکنید، یعنی به مداها کاری ندارید، درسته؟
همینطوره. من بیشتر سعی کردم شعرهایی رو بخونم که از شاهنامه فردوسی باشه یا از شعرهای معروف ایران باشه، حافظ، سعدی، فؤاد کرمانی. قبول کنید که احیانا اگر منم مثلا یک مداحی بیاد شعرهای شاهنامه ای رو ببره در احیانا هیئت و مساجد بخواد بخونه، اصلا جایگاه خوبی نداره. حساب کنید یه مداح میکروفون بگیره، جمعیت نشستن، این جمعیت میخوان مثلا سینه بزنن، ذکر بگن، اینا یهو بیاد بگه تهمتن حمیدون سرش پر شراب، بیامد خرامان، اصلا جایگاهی نداره این شعر تو اون محفل. یعنی حتی امکان سعی میکنم که این اشعاری که از شعرهای بسیار قوی ما، چون پند و اندرز و آموزش مرشد میده، مرشد ارشاد کننده است، افرادی رو نه از نظر جسمی، از نظر روحی هم باید اون رو تقویت کنه که برای اجتماع خودشون سازنده باشن، اینا پهلوانایی باشن که کسانی که قلدر هستن سر جاشون بشینن، کسانی که ضعیف هستن اینا رو تقویت کنن، حق ضعیفا رو از قلدرها بگیرن. زمان قدیم هم همین بوده، پهلوانای مثل حاج محمد صادق بلورفروش، یک پهلوان در یک محل پلیس محل بود، امنیت محل رو شاخ سیبیل اون پهلوان میگشت و افرادی که مثلا حقی ازشون تضعیف شده بود سریعا به پهلوان میگفتن، پهلوان میرفت حق اونها رو براشون میگرفت.
آی پشمی تند خو از عشق نشنیدن بود، از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کنم، چون من گدای بی نشان ای مشکل بود یاری جان. سلطان کجا عیش نها بارین دی بازاری کنه، امون امون امون
آقای مرشد مهران، پرسش من از شما راجب گرایش جوانان، استقبال میکنن جوانان یا بیشتر دوست دارن بیان بشنون؟
جوانگرایی تو این ورزش زیاد شده، الان مسابقاتی که داره گذاشته میشه سنهای بالا رو نمیپسنده، همه دارن وارد این ورزش میشن و واقعا هم جوانهای هنرمندی هم. یعنی سبک ورزش باستانی نسبت به قدیم که یه سبک ثابتی بود، شنا می رفتن و چشمه هایی که داشت یا میل بازی بود یا چرخیدن، الان داخل شنا رفتن در گود به قدری حرکات موزون و زیبا انجام میدن، یا داخل نرمش کردن یا گروهی ورزش کردن به قدری زیبا و قشنگ داره ارائه میشه که من خودم به عنوان یه مرشد می بینم هضم میکنم. جوان ها علاقمند به این ورزش هستن. باز برمیگرده به این مسئله که مرشدی که اون بالا نشسته چجوری عمل کرد داشته باشه، مرشد خشک و بی تفاوتی نسبت به اینا نباشه، با جوانها دوست باشه، جوانها احساس راحتی و احساس سبکی بکنن موقعی که در زورخانه وارد بشن. خیلی زیاد شده علاقه مندی کنن.
صدای مرشدا وقتی صحبت میکنن تقریبا همین حالتی است که شما دارین. این صدای شما به هر حال وقتی که شما 16 سالتون بود وارد زورخانه شدین به این صورت نبود. ممکنه بگین که این در اثر تمرین‌های بسیار صدا به این صورت میشه یا نه؟
همونطوری که شما فرمودید سن خیلی توی پخته شدن صدا اهمیت داره. سنین پایین آدم صدا پخته نشده، ولی چند جنس صدا خیلی اهمیت داره توی این کار. به هر حال تمرینات مستمر، علاقمند بودن، عاشق بودن، همه اینا فاکتورهاییه که آدم رو به اون مقصود و حاصلش میرسونه. خیلی زحمت کشیدم، جنس صدام به این کار میخورد، اون عشق و علاقه‌ای که داشتم منو به این صورت توق داد که به هر حال به اون نتیجه و به اون حاصل خودم برسم. همین که سبکی برای خودم هم من در زورخانه دارم که از اونم استفاده میکنم، تو سبکیه که متعلق به خودم هستش.
آقای مرشد میکنم، شما صرفا به همین کار مرشدی میپذیرین در زورخانه یا نه حالتی تفننی برای شما داره؟
من کارشناس تربیت بدنی ورزش دانشگاه تهران هستم، مدرک لیسانس دارم و اونجا تدریس میکنم برای دانشجوها صبح ها، یه کار اداری دارم. بعد از ظهرها هم به عنوان یه کاریه که من عاشقش بودم، یه تفننی تو کار من فوق برنامه منو پر میکنه، همان به هر حال یه امرار معاشی از طریق زورخانه‌ای در حین کار برای من انجام خواهد شد.
میپرسیم به نحوه پوشش یک ورزشکاری که وارد زورخانه میشه. در پیش از انقلاب ما شاهد بودیم که خب اینها لباسهای خاصی داشتن میپوشیدن و حتی خانم ها میتونستن بیان و برنامه رو ببینن. الان وضع چگونه است؟
خانم ها اجازه ورود به زورخانه رو ندارن.
ولی آن موقع داشتن.
البته همه زورخانه ها نه، مثلا زورخانه های دولتی، زورخانه
بانک ملی،
بانک ملی بود که اونجا مراسم های گذاشته میشد، همه سفیرهای کشورهای خارجی رو دعوت میکردن و به خاطر اینکه آشنا بشن با این فرهنگ و اینا در اون زورخانه اتفاق میافتاد و زورخانه شهید فهمیدی که زورخانه شعبان جعفری بود در اون زورخانه. ولی زورخانه های دیگه تهران در زمان قبل از انقلاب ورود خانم ها توش دیده نمیشد.
و چه تغییری کرده نحوه پوشش لباس یک ورزشکار؟
یه مقدار از نظر بهداشت تحت تاثیر قرار گرفته دیگه، لنگ داره کم کم از این فرهنگ جمع میشه، چون عموما لنگ هایی که در زورخانه بود مورد استفاده همه قرار میگرفت و امکان داشت اون مشت و مالچین لنگ ها رو از نظر بهداشتی خوب نشوره یا در طول ماه نشوره اینا رو، هر کی فردی لنگ نداشت، لنگ ها چیده شده بود، شاید مثلا این لنگ به تن 10 نفر یا 20 نفر در طول ماه میخورد. الان دارن تونیکه های باستانی، همون تونیکه های قدیم باستانی به صورت فردی داره هر کی برای خودش میخره و دیگه توی ساک ورزشیش هست، حوله بهداشتیشو داره و اینا. یه مقدار این چیزا داره بهتر میشه و داره تغییر میکنه.
برنامه گفتگوی ویژه را شنیدیم، گفتگوی شهرام میریان با مرشد مهرگان. پیش از اینکه مجله شامگاهی رادیو فردا رو ببندیم، یادآوری می‌کنم که از طریق تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا میتونید به وبسایت رادیو فردا دسترسی پیدا کنید که آدرس تازه‌ترین فیلتر شکن ما هست سایه‌مرز.com. سایه‌مرز.com به این شکل نوشته میشه: sayehmarz.com. سایه‌مرز.com که از طریق این فیلتر شکن میتونید به وبسایت رادیو فردا دسترسی پیدا کنید و در اونجا از تازه ترین مطالب و خبرها و گزارشهایی که برای شما همکارانم در وبسایت رادیو فردا تهیه کردن بخونید این مطالب رو و از تازه ترین تحولات در ایران و جهان آشنا بشید. تا لحظات دیگر به پایان نیمه دوم مجله شامگاهی امشب میرسیم و از شما دعوت میکنم که تا لحظات دیگر شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم آرمان مصطفی.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبر